رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را در روز آخرین سال 2021 من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. دادستانی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه خبر داد که چهارشنبه و رزمکار معروف محاربه های بدون قاعده بعدی رانده شدن از مسکو در پایتخت تاجکستان دستگیر شده است. ورزشکار 26 ساله را شب 29 به 30 دکبر با قرار دادگاه از روسیه اخراج کردند. دادستانی ناحیه شاهمنصور چهارشنبه را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و دعوت عمومی برای براه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی متهم کردند، ولی تفصیلاتش دسترس نیست. نزدیکانش میگویند درباره تقدیر او خبر ندارند. در گذشته حرفهای زید و نقیز چهارشنبه درباره تاجیکان و تاجیکستانی ها در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده بود و بعداً برای این عملهای جنجال برانگیزش عذر خواسته بود. چهارشنبه را روز 3 دکبر امسال در روسیه با اتهام حرکت خطرناک با ماشین در داخل نقب یا تونل لفورتوو در مسکو دستگیر کردند و به جوابگری ماموری کشیدند. چهارشنبه زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان است و از سال 2016 با محاربه های بدون قاعده مشغول بوده، 4 بار پیروز شده است. رهبران آمریکا و روسیه شب 3 دکبر صحبت تلفنی انجام دادند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت است که در صورت شدت یافتن تنش بر سر اوکراین علیه روسیه تحریم های گسترده جاری خواهند کرد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه نیز هشدار داد است که تحریم های ضد کرملین بر روابط با ایالات متحده لطمه جدی خواهد زد. مقام های آمریکایی میگویند که این تماس با درخواست پوتین انجام شد و مدت 50 دقیقه ادامه داشت. این تماس در حالی انجام شده است که تنش در مرز روسیه و اوکراین بالا گرفته است. جابجاکنی ده ها هزار نیروی روسیه در مرزهای شمال و شرق و جنوب اوکراین در 2 ماه گذشته باعث افزایش نگرانی آمریکا و کشورهای غربی شده است. روسیه در سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را به خاک خود وارد کرده، در حال حاضر از جدای طلبان اوکراینی در شرق آن کشور پشتیبانی میکند. مسکو هر گونه برنامه‌ریزی را برای حمله به اوکراین رد نموده است و میگوید که این حق را دارد که نیروهای خود را در خاک خودش هر طوری که دوست دارد جا به جا کند. سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از بازداشت نمایندهش در شهر استانبول ترکیه خبر داد. این گروه مخالفی حکومت با پخش خبرنامه میگوید روز 3 دکبر کارمندان انتظامی ترکیه با لباس شهروندی به محل زیست نسیم شریپوف رفته او را با خود بردند. در اطلاعیه گروه 24 آمده سبب بازداشت و به چی گمانبر بودن نسیم شریپوف معلوم نیست. مسئولان سازمان در خارج تخمین زدند که بازداشت با درخواست مقامات تاجیکستان صورت گرفته است. به گفته نمایندگان گروه 24 نسیم شریپوف از سال 2015 در ترکیه است و به صاحبکاری مشغول است. مقامات ترکیه باری دوم است که نسیم شریپوف را بازداشت میکنند. او سال 2018 همراه با سهراب ظفر رهبری گروه 24 در استانبول بازداشت شده، اما دیرتر آزاد گردیده بود. نمایندگان گروه 24 میگویند که شریپوف در ترکیه مقامی پناهنده سیاسی دارد. روسیه روز 3 دکبر نام 2 کارمندی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را به فهرست اجنتهای خارجی در آن کشور داخل کرد. جیمی فلای پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی تصمیم مقامات روسیه را محکوم نمود. به قول او تاکنون 18 شهروند روسیه که برای رادیوی آزادی کار میکنند به این رویخط وارد کرده شدند، ولی او افزود چون این رفتار ما را از تهیه مواد برای مخاطبان در روسیه باز نمی‌دارد. قانون بحث برانگیز اجنت های خارجی در روسیه سال 2012 قبول شده، بیشتر به ضد منتقدان و رسانه های آزاد استفاده می شود. به این رویخط تاکنون طرح‌های مستقل تحقیقاتی از قبیل اینسایدر، مدوزا، تلویزیون داشت و بلینکت نیز شامل کرده شدند. اسرائیل سازشنامه را درباره به مبلغ بیش از 3 میلیارد دلار خریدن هواپیماهای نظامی از آمریکا امضا کرد. وزارت مدافع اسرائیل روز 31 دکبر از امضای توافقنامه میان 2 کشور خبر داد. خرید 12 چرخبال نوی CH-53K و 2 بوئینگ KC-46 از ایالات متحده شامل این توافقنامه می شود. انتظار می رود روند انتقال چرخبال ها به اسرائیل در سال 2026 و بوئینگ ها که برای رساندن سوزیشواری استفاده می شوند در سال 2025 آغاز شود. رسانه های اسرائیل شرح دادند که بوئینگ ها برای پیشبرد ماموریت ها بر ضد تاسیسات هسته ای ایران مهم خواهند بود. اسرائیل در گذشته هشدار داده است که اگر ایران سلاحی هسته ای سازد بر اهداف در آن کشور حمله نظامی خواهد کرد. ایران گفته است که برنامه هسته‌ایش هدف‌های صلح‌آمیز دارند. و امریکا روز پنجشنبه از پرتاب موشک نو از طرف ایران ابراز نگرانی کرد. مقامات ایالات متحده گفتند در چنین فعالیت‌ها از تکنیکی استفاده می‌شود که به رشد برنامه موشک‌های بالستیکی این کشور بیشتر یاری می‌کند. پس از آنکه ایران گفت یک موشک دارای 3 ماهواره را به فضا پرتاب کرد، یک سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت واشنگتن از انکشاف ابزارهای پرتابی ایران نگران است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با مصاحبه اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان که پس از سکوت 4 ماهه تفصیلات گریز خود و همراهانش را از کابل نقل کرد در دوشنبه پاسخ دادند. او در صحبت با بی بی سی گفت تا زمان پرواز چرخبال نمیدانست که کابل را ترک میکند. محمد ظاهر اکبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان 31 دکمبر آقای غنی را به دروغ پراکنی متهم کرد و خواهان محاکمه بین المللی اش شد. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. اشرف غنی روز 3 دکمبر در صحبت با بی بی سی گفت وقتی کابل سقوط کرد نمیدانست به کجا می رود، اما پس از پرواز چرخبال ها فهمید که در حال ترک افغانستان است. اشرف غنی افزود
همه ما با این درک گویا حوصله‌مندی جامعه جهانی ادامه خواهد داشت یک اشتباه بزرگ را مرتکب شدیم. درس آموخته شده این است که ما ضرورت داریم که برای رسیدن به مصالحه ملی، خودمختاری و پاسخگویی به یکدیگر در یک مسیر قرار گیریم تا بتوانیم دوباره با هم زندگی کنیم.
وی همچنین گفت از حمدالله محب مشاور امنیت ملی و فرماندهی گارد ویژه محافظت پرزیدنت به او گفتند ارتش پراکنده شده و اگر برای ماندن در کابل پای فشاری کند همه کشته می شود. اشرف غنی می گوید حمدالله محب بسیار ترسیده بود و با او بیشتر از 2 دقیقه وقت نداد. ولی محمد ظاهر اکبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه روز 31 دکمبر اشرف غنی و مشاور امنیت ملیش حمدالله محب را با آن متهم کرد که ارتش را به طالبان تسلیم کردند. غنی در صحبتش گفته است که همه چیز ناگهانی رخ داد. در صفحه فیسبوکی اشرف غنی جزئیات کامل مصاحبه او با بی بی سی نشر شد. او گفته است به خاطر پیشگیری از ویران شدن کابل مجبور شد افغانستان را ترک کند، چون احتمال می‌رفت در نتیجه جنگ بین 2 گروه مختلف طالبان شهر 5 میلیون نفره کابل به خاک یکسان شود. ولی سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه این گفته های اشرف غنی را رد کرده گفت در 7 سال رهبری اشرف غنی 65,000 نیروی نظامی افغانستان کشته شدند. اشرف غنی سبب سقوط نظام افغانستان را اعتماد به خارجیان نامیده است. غنی همچنین در مصاحبه گفت حکومت افغانستان به طور کامل از روند صلح افغانستان و مذاکرات آمریکا و طالبان کنار گذاشته شد. پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی به رادیوی آزادی گفته بود حضور نداشتن دولت پیشین افغانستان در توافقنامه دوحه که بین طالبان و آمریکا حاصل شد باعث سقوط حکومت این کشور گشته است. اما مقامات ایالات متحده و از متفقان اصلی حکومت پیشین افغانستان مدیریت نادرست اشرف غنی را عامل سقوط این کشور دانستند. آنتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفته بود اشرف غنی با او اطمینان داده بود که افغانستان را ترک نمی کند و رفتن او فرصت تشکیل یک دولت فراگیر را از بین برد. مصاحبه نخستین رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از 4 ماه سکوت او و سقوط کابل تا این دم واکنش های را به میان آورده است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان گفت اگر اشرف غنی واقعا از ماندن در کابل و کشته شدن می ترسید، باید از واشنگتن یاری می‌خواست. امرالله صالح معاون اول پیشین اشرف غنی در صفحه فیسبوکیش احتمال در واکنش به این مصاحبه رئیس جمهور پیشین افغانستان نوشت بزرگ نمایی دشمن و مصاحبه های حسرت آمیز راه حل نیست. طالبان روز 15 آگوست اکثر منطقه های افغانستان از جمله شهر کابل را به دست گرفتند، ولی با گذشت 4 ماه هیچ کشوری آنها را به حیث حاکم نوی افغانستان به رسمیت نشناخته است. کشورهای خارجی رعایت جدی حقوق انسان به خصوص زنان و دختران، آزادی مطبوعات و مردم سالاری را از شرط‌های اصلی پذیرفتن طالبان می‌دانند. طالبان هرچند می‌گویند در مقایسه با حاکمیت پیشینشان در دهه 90 نرم‌تر و آزادتر شدند، ولی به نظر می‌رسد هنوز نتوانستند اعتماد را به دست بیارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تا جشن سال نو میلادی در تاجیکستان یک روز دیگر باقی مانده است و تاجران میگویند برعکس سالهای پیش حالا در آستانه این جشن خریداران محصولاتشان زیاد نیست. حضور کمرنگ ساکنان را مسئولان بازارها با تشکیل یارمارکه و فراوانی محصولات، ولی اقتصادانها با کاهش درآمد و توانایی خریداری مردم رب میدهند. سوراب نظروف با تجارت آرد و روغن مشغول است. او روز 30 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت محصولات را با نرخ نسبتا ارزان پیشنهاد نمودند، ولی نمیدانند چرا مشتری کم است.
خریداران ساکنان با سال پیشنا خیلی کمتر شده، اصد و دام کمتر ده. هر وقتی وقت زمان ده گای اوچیره ده در بزرگ در زن همیشی دخ نو بلان ده باز خیلی پس ده اینه، اما به اوچیره دیوتر افیس ده.
با نزدیک شدن جشن سال نو میلادی، به خاطر جلوگیری از افزایش نرخ‌ها در نزد بعضی بازارهای پایتخت، یارمارکه فروش محصولات نیاز اولیه تشکیل شده است. نصرت الله رحمت‌شایف، مدیر شعبه سودو و ذخیره بازار سخاوت دوشنبه، 30 دسامبر به رادیو آزادی گفت نرخ محصولات در یارمارکه نسبت به دیگر جای‌ها تا 25% ارزان است.
امروز در بازارهای تمام شهر نرخ‌ها آرام هستند، نرخ‌ها بالا نرفتند، نرخ‌ها پست هستند. با خاطر که با قرار شهر دوشنبه امروز از روز 20 در نزد همه بازارهای شهر دوشنبه یارمارکه محصولات فروش محصولات نیاز اولیه تشکیل کرده شده است.
روز 30 دسامبر قیمت 1 کیلو گوشت 55 سومانی، 1 لیتر روغن 21، شکر 8 سومانی و 30 درم، برنج 8 سومانی و 50 درم، آرد 255 سومانی در یارمارکه محصولات نیاز اولیه بازار سخاوت نرخ گذاری شده است. ساکنان میگویند ارزانی نرخ‌ها را احساس نکردند و افزایش نرخ محصولات نه تنها در استانه جشن سال نو، بلکه همه‌روزه آنها را نگران کرده است. سفرگل بازار و ساکن شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت توانی خریداری نه همه محصولات نیاز اولیه را دارد.
کمتر بالا رفته ایستاده است، مثلا نرخ دسترس کنا با صاحب کار مثلا گفته میشود که همیش روغن شکر مثلا کمتر نرخ دسترس کننده.
در پی شکایت از گرانی نرخ‌ها، تاجران تاکید میکنند که چنین روند از آنها وابستگی زیاد ندارد و گاه به قربشوی سامانی را در برابر دلار مثال میآورند. آژانسی آماری تاجیکستان سطح تورم در بخش استعمالی کشور را در 11 ماه سال روان 7.5% نشان داده است. در گزارش گفته می شود که در این مدت نرخ محصولات خوراکبری 6.6% بالا رفته است. از جمله محصولات نونی 4%، گوشت بیش از 16%، سبزیجات زیاده از 14% و روغن 21.4% گران شده است. هرچند نمایندگان بازارها از افزایش محصولات و ارزانی نرخ‌ها صحبت می‌کنند، اقتصاددان فضیلجان فتولایف بر این باور است که در یک سال اخیر درآمد اهالی و توانی خریداریشان کم شده است.
در تجربه ما دیده استیم که امکانیت خریداری اکثریت مردم تاجیکستان، علاوه خصوص بخشی اجتماعی، یعنی که دکتران، معلمان، کارخدمتچیان دولتی نهایت ضعیف شده است.
بعضی از ساکنان گفتند پاندمیای کووید 19 درآمد را کم و مشکل آنها را برای خریدن محصولات بیشتر کرده است. ایده دیگر تاکید کردند که با وجود گرانی نرخ‌ها و وجود دیگر مشکلی‌ها در دوره پاندمی، تلاش می‌کنند با آراستن دسترخوان خاکسارانه در دایره خانواده سال نو را جشن بگیرند.
Oh,
سالی 2021 در تاجیکستان با زندانی شدن مهمراد دینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات آغاز یافت. دادگاهی ناحیه رودکی او را که حکومت را سخت تنقید میکرد روز 28 میانور به او باشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار دانست و به 14 سال زندان محکوم کرد. خودش میگوید بیگناه است و برای دیگر اندیشیش از او نقار گرفتند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. دو ماه بعد و روز 23 مارت در تاجیکستان معرکه سراسری واکسین زنی به ضد بیماری کووید 19 آغاز یافت. در مرحله اول تقریبا 200 هزار واکسین شرکت استرازنکا را طبیبان، پرستاران و دیگر کارمندان مؤسسه طبی و افراد آسیب پذیر گرفتند. تا آخر سال به گفته مقامات تقریبا 48% اهالی تاجیکستان دو وایه حتمی واکسینه را گرفتند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ماه اپریل یکی از حادثه های تیره سال 2021 شد که رابطه های دو طرف را بسیار سرد کرد. در جنگی که برای آب و زمین در مرز ناحیه اسفره و ولایت بادکند قرقیزستان در روز 28 اپریل سر زد و دو روز ادامه کرد، از هر دو طرف 50 نفر کشته شدند و 80 کسی دیگر زخم برداشتند. ماهی می رحمت الله ظاهرف رئیس حزب سوسیال دموکرات بعد از 12 ساله رهبری از مقام رئیس حزب رفت و سببش را به رادیو آزادی چنین شرح داد:
از بس که حکم مهلتش تموم شد انتخاب من، دویومش اون که من در حقیقت درود دراز رئیس بودم، اینش هم به حساب گرفتن در کار. این اکنون در حزب سیاسی یک سیموی نو پیدا شدنش در کار.
اما صاحب نظران و تعدادی از اعضای حزب به گفته رحمت الله ظاهروف باور نکردند و گفتند ممکن است که حکومت برای مطع کردن این حزب مخالف به خود رحمت الله ظاهروف را به استعفا مجبور کرده باشد. دادگاه ناحیه سینا ایزدمان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. از بس که ایزدمان عملکردهای حکومت تاجیکستان را بسیار تنقید میکرد، حکم او را دارای انگیزه های سیاسی و یک نوع نقار گرفتن از ایزدمان میشمارند. خودش هم گفته است که گناه نکرده است. اعتراض در شهر خاروق مرکزی ولایت بدخشان یکی دیگر از حادثه های مهم سال 2021 شد. تظاهرات بیشتر از 1000 نفری در خاروق روز 25 نوامبر و پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف یک ساکن ولایت هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را با جنایت های سنگین و مثل گروگانگیری متهم کردند. تظاهرگران می گفتند عمل کردی مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود.
خیلی مستقی من دو بال خیلی ارزان سرد. دسته سامان ارزان
سرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در افغانستان که بعد آمدن طالبان به قدرت احوال اقتصادی کشور بدتر گشت، مردم زیاد و به خصوص زنان تنها محتاج یک بردن نان شدند. تفصیلات را از من براد یوسفی میشنوید. برعکس مؤسسه های دولتی، حالا در بازارهای افغانستان زنان را بیشتر میبینید که نه برای کار بلکه برای فروختن چیز و چاره خانه اشان آمدند تا لقمه نانی برای فرزندانشان داشته باشند. در بازار مزار شریف، شهر در نزدیکی مرز با تاجیکستان، ده ها زن برای پیدا کردن لقمه نان جمع شدند. تعداد زنان در اینجا بعد از آمدن طالبان به قدرت و تباه گشتن احوال اقتصادی افغانستان زیادتر شد. بعضی ها نه جای کار دارند و نه منبع درآمد، از این رو آن چیزی را که در خانه دارند می فروشند. امینه شفی، مدیری سابق مکتب در بازار مزار شریف، میگوید چیزهای خانه را فروختم، خلاص کردم، حالا کهنه و نو را آوردم، فروختنی شستم. طالبان اکثری زنان افغان را از حق تحصیل و کار محروم کردند و اکثریت در داخل خانه و پشت در ماندند. بیشتر از دیگران هم طعم تلخ احوال بد اقتصادی افغانستان را میچشند. فریبو اکبریار، حامی حقوق زنان، وضعیت زنها را خیلی تأسف بار خواند. مایوسی به اوج خود رسیده است و زنها کدام امید ندارند، کدام باوری ندارند تا دیگر باره به مبارزه ایستاد شوند و دیگر باره حرکت کنند. با آنکه حرکت های خودجوش زنان ادامه دارد ولی متاسفانه دستاورده نداشتند، میگوید او. منظوری فریبو اکبریار تظاهرات زنان افغان است که در شهرهای گوناگون افغانستان به کوچه ها میریزند و از طالبان میخواهند حق کار و تحصیل به آنها را برگردانند. بازار رابعه بلخی در مزار شریف مخصوص برای زنان است. پاندمیای کرونا ویروس کارش را سست کرده بود، اما با آمدن طالبان به قدرت یک بار خالی شد. حبیبه امینی کارگزاری بازار رابیه بلخی گفت پیش از کرونا کاری بازار خوب بود. دکاندارها هم می آمدند، با یک علاقمندی دکانشون رو آغاز میکردند. بعد از او کمتر شده رفت. بعد از اینکه این تحولات آمد کار کمرنگتر شد. سازمان ملل میگوید که افغانستان در روبروی یک فلاکت بشری قرار دارد و با نزدیک آمدن زمستان احوال مردم بخصوص زنان بدتر می شود. در صورتی که اگر مرد و زن نفقه آیله را بر دوش دارد، پس 50-50 است و زنان زیاد احساس مسئولیت نمی کنند. بیشتر سبکتر و راحتتر هستند. در صورتی که اگر این مسئولیت 100% بر دوش زنان می افتد، وضعیت خیلی رقابت‌بار است و مادر چی قسم سعی کند که فرزندانش از گرسنگی جان ندهند، گفت فریبا اکبریار، حامی حقوق زنان. اما در اینجا در بازار مزار شریف امینه شفی ناامید و نگران است و تمام امیدش را از آینده خود در افغانستان از دست داده است. امید ما از اینجا خلاص است. هیچ امیدی نداریم که اینجا درست شود. فقط برای یک لقمانان استاده ایم که زمستان براید فرار کنیم. بیرویم از اینجا.
مقامات ایرکوتسک روسیه مهاجری تاجیکی را که در آتش سوزی ماه نویبر در دهه زلر این ولایت 50% بدنش سوخت بازداشت کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. محمد تایی رشورف مهاجری 25 ساله تاجیک را به قصد کشتار متهم میکنند و گویا با همراهانش روزی 12 نویبر به چند ساکن محلی تهدید کرده است. نزدیکان و مهاجران این اتهام را بافته میدانند و میگویند برعکس او و سه همراهش جبر دیدند. شب 12 نویبر به گفته مقامات تاجیک وگانی زیستی محمد تایی رشورف و 6 تن از همراهانش از جانب ساکنان محلی آتش زده شد. 2 تن از همراهان او نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله آن شب هلاک شدند. مقامات 3 تن از همراهان دیگری او قرمانمت صادقوف، دلیر حسنوف و جمعبای اسکندروف را به گمان قصد کشتار و اوبوشی بازداشت کردند. محمد تایی رشورف که 50% بدنش آن شب سوخت در بیمارخانه بستری بود، ولی روزی 24 دکبر دادگاه ایرکوتسک قرار کرد او را به بازداشتگاه انتقال دهند. یک منبع آگاه از پرونده روزی 27 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات او را نیز به قصد کشتار عیبدار دانستند. به گفته او گویا محمد طاهر با سه همراهانش به ساکنان محلی تهدید کردند. این منبع که نخواست نامش ذکر شود گفت مقامات به جز شاهد ساکنان روستبار محلی هیچ دلیل پیشنهاد نکردند. مقامات روسیه این حادثه را شرح ندادند. شاهدان به رادیو آزادی نقل کردند که روزی 12 نوامبر مهاجران با چند ساکن محلی در نزد یک مغازه جنجال شدند، ولی این جنجال زود آرام شد. با گفته آنها غیر انتظار شبانه ساکنان محلی به وگان زیستی مهاجران حمله کرده آن را آتش زدند. از جانب ساکنان محلی تنها نسبت به یک نفر عیب اعلان شده است، ولی مقامات 4 مهاجر را بازداشت کردند. نزدیکان و مقامات تاجیک نگران هستند و این موضوع در سطح وزارت‌های کارهای خارجی دو کشور بررسی شد. سفارت تاجیکستان نیز یک هیئت را برای پیگیری این موضوع به ایرکوتسک فرستاده بود، ولی ظاهرا چیزی تغییر نیافته است. یک مهاجر که روز جمعه در مرافعه حضور داشته است گفت هنوز زخم‌های بدنی محمد طاهر اشرف صحت نشده است. علیشر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک در صحبت با رادیو آزادی گفت سفارت تاجیکستان به همه بازداشت شده‌ها ادوکات کیرو کرده است و آنها فعالانه از حق مهاجران حمایت دارند. موضوع مرگ مهاجران و بازداشت آنها واکنش مقامات تاجیک را به بار آورد. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با همتای روسش سرگئی لاوروف در این موضوع صحبت کرد و خواهش تحقیق عادلانه این موضوع را نمود. مقامات تاجیک بر این باورند که 4 مهاجر بازداشت شده گناه ندارند. مقامات روسیه هنوز حادثه را شرح ندادند. سال گذشته تابوتی 300 شهروند کشور را از روسیه به وطن آوردند. در گذشته هر سال از 600 تا 800 و بیشتر از آن تابوتی مهاجران را می آوردند. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف گفته می شود. خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پزشکان ایرانی و روس سطح حرفه‌ای فعالیت پزشکان پیوندساز عضو بدن در تاجیکستان را عالی ارزیابی کرده گفتند که برای ساکنان این کشور نیازی برای انجام چنین عمل در خارج تاجیکستان وجود ندارد. آنها گفتند که الان در تاجیکستان در یک سال حدود 150 عمل پیوندسازی عضو انجام می‌یابد که نشانداد خیلی بلند در مقایسه با کشورهای پیشرفته نیز دانسته می‌شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. برخی از این پزشکان از آن اظهار تعجب کردند، در حالی که سطح عمومی تندرستی در تاجیکستان چندان پیشرفته نیست، اما بخش پیوندسازی عضوها توسعه یافته است. ضمناً اخیراً پرزیدنت امامعلی رحمان نیز ضمن ارائه پیام خویش به پارلمان تاجیکستان از وضع تندرستی و معارف کشور شدیداً انتقاد کرده بود. یک گروه 10 نفری طبیبان پیوندگری عضوها از روسیه و ایران طول یک هفته اخیر فعالیت پزشکان پیوندساز عضوها در تاجیکستان را ارزیابی کردند. یان مویسوک مدیر شعبه پیوندسازی پژوهشگاه کلینیکی ولایت مسکوی روسیه میگوید که سطح حرفه‌ای پزشکان تاجیک به طور تعجب‌آور حرفه‌ای بود.
وقتی که من در ابتدا اوید به شماره جراحی‌هایی که در این مرکز اجرا میکنند شنیدم و بعداً با چشمان خودم دیدم، هرچند من داور نیستم، ولی با نظر داشت سطح کارشون این مرکزی است که نه در سطح میانه بلکه در سطح عالی بین المللی کار میکنند.
اقدام ارزیابی فعالیت پزشکان پیوندساز عضوهای انسان در تاجیکستان از سوی خود طبیبان خارجی گرفته شده است. به اعتقاد آنها ساکنان تاجیکستان به ارزیابی پزشکان داخلی چندان اعتماد نمیکنند و همچنان به متخصصان خارجی برای حل مشکل خود مراجعه میکنند. سید محمود اسماعیل زاده رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافتهای انسان در تاجیکستان میگوید که چنین پیشنهاد همتایان خارجی خود را به خوشحالی پذیرفتند.
به اشتراک مهمان ها و در نزد مهمان ها عملی گرفتن گرده از دونور زنده با اصول لاپاراسکوپی را گذراندیم بدون دستکی. اینم خیلی خوب گذشت، خیلی خشنگ گذشت، اونها احسن گفتند.
تا زمان تاسیس مرکز پیوندسازی عضوهای بدن انسان در تاجیکستان، ساکنان کشور معمولاً برای انجام چنین عمل به پزشکان روسیه یا ایران مراجعه میکردند. سامان نیک اقبالیان جراح مرکز پیوندسازی عضوهای انسان در شهر شیراز ایران میگوید که ارزیابی فعالیت حرفه‌ای پزشکان تاجیک او را متقاعد ساخته است که ساکنان تاجیکستان نیازی برای انجام این عمل در خارج کشور ندارند.
من مطمئنم از تمام کشورهای آسیای میانه و کل آسیا
نه تنها کم بودی ندارن، بلکه این دوستان رو تا جایی که من میشناسم اینها بهتر از جراحای جاهای دیگه هستن.
وی تنها تاکید کرد که تا حال در مرکز پیوندسازی عضوهای انسان در تاجیکستان انجام این عمل از دونورهای دچار مرگ مغزی شده راه اندازی نشده است. وی از جانب تاجیکستان دعوت کرد که در چنین حالت از دادن عضو بدن به نفرانی به آنها نیازمند صرف نظر نکنند. همه ساله به مرکز پیوندسازی عضو و بافتای انسان در دوشنبه ده ها نفر از ازبکستان، قرغستان، قزاقستان، روسیه، گرجستان، آذربایجان، عربستان سعودی، اسرائیل، لبنان و ایالات متحده آمریکا برای انجام عملیات پیوندسازی عضو ها خصوصا گرده و جگر مراجعه میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حزب دموکراتی تاجیکستان خواستار پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا شده است. سید جعفر عثمانزاده رئیس این حزب گفت روز 27 دکبر در شورای حزب این مسئله را بررسی کردند و به خلاصه رسیدن که از امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای پذیرفتن عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا را درخواست کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ای را خواهم کرد. امام علی رحمان حالا در روسیه قرار دارد و روز 27 دکبر برای اشتراک در نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به سن پترزبورگ رفت. در دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که بررسی این موضوع در نشست سن پترزبورگ هنوز مطرح نشده است. امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه صحبت کرد ولی در خبرهای رسمی در این باره حرفی نزد. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت همچون وکیل پارلمان از پرزیدنت میخواهد که تاجیکستان را به این سازمان شامل کند و به مشکل مهاجران در روسیه پایان دهد.
یک چیز مهم همین است که ما اینجا بسیار مهاجران زیاده از قریب 2 میلیون مثلا مهاجرتای چی میگیم کاری مهاجران کاری مهنتی در روسیه داریم. پولی که از مهاجران مهنتی به اقتصاد تاجیکستان وارد می‌شود، اگر بیش معاملات مالی تاجیکستان بسیار تاثیرات کلان دارد. دیگر اینکه ما شریک استراتژی هستیم. ما با فقط با امید مثلا با اروپا و با ناتو دیگر نیستیم در حالتی که مثال طالب
عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 27 دکبر در مکاتبه با رادیو آزادی احتمال بررسی این مسئله را در نشست مذکور رد کرد. تاجیکستان تا به حال با تشویق‌های روسیه برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا با عبارات کوتاه می‌آموزیم و سود و زیانش را به کشور می‌سنجیم پاسخ داده است. عثمانزاده می‌گوید اگر تاجیکستان شامل این سازمان شود، رابطه‌های میان کشورهای عضو سازمان از جمله بحث مرزی تاجیکستان و قرغیزستان راه حل پیدا خواهد کرد. با گفته او صدها مهاجر از شهر و ولایت‌های روسیه از مشکل دریافت پتن شکایت می‌کنند و با شامل شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا این مسئله از میان برداشته می‌شود.
باری چنان مناسبت باز مستحکم‌تر می‌کند و امتیازهای زیادی برای مهاجرت مهنتی داده می‌شود، نه اینکه 15 روز، بیشتر 2 ماه بودن، 3 ماه بودن. یعنی هم مولت بودن که مردم در اونجا راحت‌تر، خوشنودتر، به مشکلات در اونجا باید کار فعالیت کنند.
تاجیکستان به خاطر بهبود بخشیدن وضع اجتماعی مردمش شامل ده ها سازمان های بین المللی و منطقه‌ای است و تأخیر در پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا ضرر به خانواده های در داخل کشور است که فرزندانشان در روسیه نان آوری خانه هستند، گفت عثمانزاده. روسیه از سال 2014 زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای پیوستن به آن تشویق میکند. این اتحاد که نخست 3 کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر میگرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرغیزستان قلمروش وسیع‌تر شد. تا زمان تأسیس این سازمان رئیس دوم دولتی روسیه سرگی ناریشکین از تاجیکستان دعوت کرد به بخشی از روند همگرایی اتحاد اوراسیا تبدیل یابد. هنگام سخنرانی در دانشگاه سلیمانی روسیه و تاجیکستان، جناب نریشکن همچنین وعده کرد که شهروندان تاجیکستان می توانند برای کار در قلمرو روسیه اجازه 3 ساله دریافت کنند. تا حالا آنها حق داشتند که تنها برای 1 سال اجازه کار گیرند و با خروج و ورود دوباره به روسیه آن را تمدید کنند. در آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا هدف این سازمان تأمین گردش آزاد مال و خدمت رسانی سرمایه یا مبلغ و نیروی کاری در حدود کشورهای عضو اتحاد و سیاست یگانه و هماهنگ شده در بخش اقتصاد عنوان شده است. این است که قشر مهاجران تاجیک بیش از دیگران به گفته تحلیلگران خواهشمند پیوستن تاجیکستان به این سازمان هستند. اما در آن صورت بودجه کشور حدوداً از 30% درآمدهایش که از حساب پرداخت‌های گمرکی به دست می‌آید محروم خواهد شد.
من دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر محضور نیم با خنده‌های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضور نیم با خنده‌های غمیان، جان من چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدای زبانم، مکن نزدی دروغ کدای زبانم، که به عشق و هوس بذار جانم.
مسئولین برق تاجیک قرارداد خود با شرکت افغانستانی برشنا که سر و صدای زیاده به میان آورد شرح دادند. در حالی که چندی نفر در شبکه‌های اجتماعی مقامات تاجیکستان را با دادن برق به افغانستان زیر اطاعت طالبان تنقید کردند، مسئولان برق تاجیک گفتند امضای قرارداد فقط جنبه اقتصادی دارد. تفصیلات را من محمد وفار عزازاده ارائه می‌کنم. قرارداد روز 26 دکبر امسال در پی مذاکرات در شهر تاشکند ازبکستان امضا شده است. پیشتر رسانه‌های افغانستانی نوشته بودند که قرارداد را حافظ محمد امین رئیس شرکت برشنا و میرزا اسماعیل زاده رئیس برق تاجیک در تاجیکستان امضا کردند. شرکت برق تاجیک روز 28 دکبر با نشر خبرنامه امضای قرارداد را تصدیق کرد. بنا به اطلاع برق تاجیک، بر اساس قرارداد علاوه سال 2022 این شرکت با برشنا در فصلهای گرم از ماه می تا سپتامبر هر شبانه روز تا 400 مگاوات برق خواهد داد. با اطلاع برق تاجیک، در تیر ماه زمستان انتقال برق به شرکت برشنا 25-30 مگاوات را تشکیل می دهد و آن اصلا برای حفظ تجهیزات انرژتیکی است و این مقدار برق به توازن عمومی تامینات برق کشور تأثیر ندارد. برق تاجیک می گوید یک شرط مهم قرارداد علاوگی این در مهلت معین پرداخت نمودن قرضها از سوی شرکت برشنا می باشد و این الکی عملی گشته ایستاده است. شرکت برشنا روز 27 دکبر گفت مسئولین این شرکت با جانب تاجیکستان درباره طرحهای منطقوی از جمله طرح کاسا 1000 و بنیاد خط 500 کیلوواتی در بخش انرژی گفتگو کردند. هیئت امارت اسلامی افغانستان با کشور تاجیکستان وعده همکاری نمود و به منظور دوباره آغاز نمودن طرح‌های متوقف شده در قسمت تامین امنیت و سایر بخش‌ها اظهار آمادگی نمود. آمده است در اظهارات شرکت برشنا. تاجیکستان در 11 ماه امسال از حساب فروش برق به کشورهای همسایه 93 میلیون دلار فایده گرفته است. بنا به اطلاع مقامات بخش انرژی کشور، این مبلغ نسبت به یک سال پیش 40 میلیون دلار بیشتر می باشد. تاجیکستان اساساً به ازبکستان و افغانستان برق صادر می کند. در تاجیکستان از ماه اکتبر به این طرف ساکنان منطقه ها با محدودیت نیروی برق می گیرند. یک تنقیدی همیشگی از مقامات این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور کمبود برق دارند، فروش برق به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. تامین مردم و کارخانه ها با برق یکی از مشکلی های اساسی برای حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است.
نادربیگ عبدالستاروف شطرنج بازی 17 ساله از ازبکستان قهرمان جهان اوید براپید یا شاهمات فوری گردید. بعضای باشگاه فوتبال خوجند شهر خوجند مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان سپاریده شد. دادگاه شهر مسکو شکایت چهارشنبه بلاگر و رزمیکار محاربه های آمیخته را رد کرد. این رویدادهای ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. نادربیگ عبدالستاروف شطرنج بازی 17 ساله ازبکستانی در مسابقه قهرمانی جهان اوید براپید یا شاهمات فوری در ورشوای لهستان غالب شد. او شطرنج بازان مشهور جهان مگنوس کارلسن نروژیگی، یان نپومنیاش روسیگی و دیگران را شکست داده تاج را به دست آورد. سخنگوی پرزیدنت ازبکستان شیرزاد اسدوف خبر داده است که رئیس جمهور این کشور شفکت مرزیویف و همه اعضای هیئت هنگام برگشت از شهر سنکت پیتربورگ روسیه توسط هواپیما بازی عبدالستاروف را آنلاینی تماشا میکردند. شطرنج بازی جوان نادربیگ عبدالستاروف با قرار پرزیدنت ازبکستان با جایزه دولتی مرد اغلان یا پسر دلیر سرفراز شد. همچنین با سپارش شفکت مرزیویف به این شطرنج بازی ماهر خانه دو حجرگی در تاشکند داده می شود. به اطلاع سامانه chess.com قهرمان جهان نادربیگ عبدالستاروف برای دستاورد بزرگش با جایزه مالی در حجم 60 هزار دلار مکافاتانیده می شود. او در تاریخ شاهمات جوانترین قهرمان جهان اوید براپید یا شاهمات فوری اینچنین از همه گراسمیستری خردسال می باشد. خبری دیگر، با بازیگران و مربیان و رهبران باشگاه فوتبال خوجند شهر خوجند برای مقام دوم در مسابقه لیگ عالی تاجیکستان مدال های نقره سپاریده شد. مراسم جایزه سپاری در مجمع کاخ سوغدیان شهر خوجند دایر گردید. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند بر رادیوی آزادی گفت که خوجند سال آینده تاجیکستان را در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایندگی خواهد کرد. او افزود
تیاری میبینیم و البته باوری داریم که بازی خوب نشان میتیم. رحمت برای مخلصان که همین خوادن میبیند و ما مخلصی میکند و از طرف خودمون چند قیمتون کوشش میکنیم که مخلصان خودمون را خرسند کنیم.
در مراسم اینچنین حیات جوانان دسته خوجند برای پیروزی در مسابقه دسته های لیگ عالی با جام و مدال های طلا مکافاتانیده شدند. و خبری آخرین، دادگاه شهر مسکو روز 29 دکبر شکایت چهارشنبه بلاگر و رزمیکار محاربه های آمیخته را رد کرد و حکم دادگاه ناحیه استانکینو در مورد اخراج این ورزشگر از روسیه به تغییر ماند. خدمات مطبوعاتی دادگاه نوشته است حکم سود ناحیه استانکینوی شهر مسکو که 6 دکبر صادر شده بود به تغییر باقی مانده، شکایت چهارشنبه قانع کرده نشد. همین طریق قرار دادگاه برای از روسیه بیرون کردن ورزشگری تاجیک قوه قانونی گرفت و او را می توانند هر لحظه بیرون کنند. چهارشنبه 26 سال داشته در مسکو با محاربه های آمیخته مشغول است. یادآور می شوم چهارشنبه را روز 3 دکبر سال جاری با اتهام حرکت خطرناک با ماشین در داخل تونل لیفورت و در مسکو بازداشت کردند و به جوابگری ماموری کشیدند. از روز اعلان حکم تا زمانی بیرون کردنش از روسیه چهارشنبه چهارشنبهیف در بازداشتگاهی مهاجران سخروا نگاه داشته می شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشبی ما برزو عبدالرزاقوف، کارگردان مشهور تئاتر تاجیک است که سالهای اخیر در خارج از تاجیکستان فعالیت میکند.
برزو عبدالرزاقوف 19 سپتامبر سال 1959 در شهر دوشنبه در اویلای هنرپیشه‌های مشهور تئاتر کینوی تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامова به دنیا آمده است. شوق تئاتر از خردسالی در بطن او پروریده شده است. برزو بعد از ختم مکتب در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده تحصیل نموده، آن را سال 1980 ختم نموده است. سپس سالهای 1980-1987 در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تئاتری شهر مسکو تحصیلش را دوام داده است. برزو عبدالرزاقوف زیاده از 50 نمایشنامه‌های گوناگون را در صحنه‌های تئاترهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه پیشکش تماشابینان نموده است. یکی از کارگردان‌های تازه ایجادکار تئاتر و با واقعیت حیات جامعه معاصر میباشد. سال 2001 صاحب عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان شده است. سال‌های اخیر در خارج تاجیکستان فعالیت می‌کند.
نخوص از او پرسیدم که سبب این تشریفش به دوشنبه چیست؟
دوشنبه وطنی من است. زحمت میکشم وقتی که من دیر نمیبینم تاجیکستان. همین کوچه هم. همین کوچه که کلان شدم. همین بلواری که 50 سال زیاد رفت و آمد میکردم. هر یک گل، هر یک درخت، این درخت که نمیده در زیرش نشسته، این درخت بچگی من است. برای که بوی تاجیکستان برای من خیلی عزیز، کوچه‌هاش عزیز، زبانم عزیز.
تا جای اطلاع دارم در یکی از تئاترهای قزاقستان کارگردانی میکنید. دقیقاً میگفتید که در کدام تئاتر و طول این یک سال اخیر و چی موفق شدید در اون تئاتر؟
سال 2014-2015 بود در قزاقستان. من تئاتری جشن‌صحنه تشکیل کردم. اون در پدوال یک تالار میبل است و سپانسرش هم یک شخصی خیلی دیرکتری همون تالار میبل جانب بیتنو. 10 نفر اکتور بودیم و خیلی عذاب کشیدیم، مشقت هم کشیدیم با وقت اول. اگر باور کنید امروز بلیت تئاتری جشن‌صحنه 22 دلار است با همه تالار پر. هرچند که خیلی سالی مشکل بود، اما گفتم میتونم که 5 نمایش در یک سیزن 5 نمایش گذاشتن خیلی کاری مشکل است. یعنی که این برابری 5 رمان نیستن است. فکر میکنم که خیلی سالی خوب بود برام از جهت ایجادی. نمایش های خوبم بودن، درسی خوبم گرفتم، شکست هم خوردم، اما شکست نیست در کسب ما، برای که هر چیزی که میشه درس است. هیچ گمان نمیکردم که در پیتراپاولس قزاقستان اینچنین تئاتری خوب است که هر چیزی که امروز فرمودی پگا روی صحنه میشد. این خیلی چیزی کمیافت است در تئاتر آسیای مرکزی. دیدم تئاتری که تماما از بین رفته بود و قریب مرده بود و در اون تئاتر 2 نمایش ماندم و خیلی زحمت هم کشیدم و خیلی عذاب هم کشیدم و خیلی شکست هم خوردم.
طول سالهای اخیر هنرمندان تاجیک، هم کارگردان ها هم هنرمندان تئاتر، زیاد شکوه میکنن که در تاجیکستان کارگردان به مثل برزو عبدالرزاقوف نمیرسد. شما حالا گفتید که در تئاترهای ازبکستان و قزاقستان نمایشنامه ها رو روی صحنه میمونید. چرا نمیخواید در تاجیکستان این کار رو انجام دهید؟
ببینید، این از خواستن من وابسته نیست، چون که تا آخر سال 22 ریجه کاری من معین است. یعنی که از کدام تئاتر به کدام تئاتر میرم، از کجا به کجا میرم، در کجا چی نمایش میمونم. دیرکترهای تئاتر راهبرهای بدهی وزارتهایشان تلفن میکنند با واسطه میسنجر، با واسطه تلگرام، با واسطه واتساپ تلفن میکنند، میگن برزو عکب دعوت میکنیم کی میتونید بیاید. ما میگم خب ماه اپریل مثلا، یا ماه آگوست، یا ماه سپتامبر. چند وقت است که من میایم میرم، اما یک دعوت نشده است
از تاجیکستان.
هرچند که همه میدونن که من در تاجیکستان هم هرچند که در تاجیکستان لوتی هم میدونن، در وزارت فرهنگ هم میدونن. شما میدونید که از وزارت فرهنگ آدرس وزارت فرهنگ رودکی 34 است، آدرس برزو عبدالرزاق رودکی 35. از اون طرف دنیا منو میبرن، از رودکی 34 تا رودکی 35 قدمشان نمیرسد. قریب 10 سال است که من یگان دعوت نگرفتم از تئاتر تاجیک.
آیا خودتون میدونید که سبب دعوت نشدنتون به تئاتر تاجیکستان در چیست؟
تقریبا، اما این ارگومنت احمقانه است. البته اینا فکر میکنن که من اپوزیسیا هم، نه، اینا فکر میکنن که من مقابل دولت هم، مقابل تاجیکستان هم، نمیدونم این اگینت هم، از کجای من پول میگیرم و بعد مقابل این دولت کار میکنم. و خب همه خاند، برای همین من اهمیت نمیتم. اما شاید که نمیخوانم از طرف دیگر، اگر حتی امروز اگر تکلیف شود هم شاید من ببینیدم حالت تئاتر تاجیکستان از همه بدترین حالت تئاتر است در آسیای مرکزی. این حالت کام است. ما دیره با تمر مقصود صحبت کردیم، عبدالشکروه، و من گفته بودم که
اگر وزیر فرهنگ،
بله بله بله، ما صحبت داشتیم و من گفتم که کار از کار گذشت، دیگر حالت زنده کردن این تئاتر نیست و آهسته 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 به نیستی می رود. از بس که انرژی نو نیست، از بس که کارگردان ها نیستن، از بس که دراماتورگی نو نیست، از بس که جستجو نیست، از بس که ایده های غایه های خوب نیستن، حتما این به نابودی می رود و چاره اش هم نیست. اگر از من می پرسیدن که مثلا چی باید کرد، من می گفتم که چی باید کرد، اما به کسی لازم نیست و من می بینم این حالته.
شاید برای ما میگوید که برای نجات تئاتر تاجیک فعلا چی کارها رو باید انجام داد؟
ببینید، چون کالخاص ها و سبخاص ها و سیستم سویتی از بین رفت، اون مکتب هم از بین رفت. هرچی اون وقت درس دادن خود به خود از بین رفت و کهنه شد. حاضر ایده های نو در کار و مکتبی نو ساختن در کار. از این سبب ما باید یک کار کنیم، جرأت کنیم و باز خیلی پارادوکسال نباشد این فکری من، ما باید سالهای 30 گردیم، سالهای 30 عصر 20، یعنی اون وقت که ما در تنزل بودیم و برای میتیلمن نیافتیم آوردیم، الکساندری نیافتیم آوردیم، لانگی آمد از مسکو، معلم ها دعوت شدن، چند کورس تاجیک رفت و در مسکو خواند. پدر و مادری من هم دویم کورس بود، دویم استودیو بود. ما از نو باید سال 30 گردیم، یعنی که امروز ما باید مکتب از نو سازیم، مکتبی اکتیاری و کارگردانی هست. ما باید پول یابیم، پروگرام سازیم و تئاترها با از کارگردان های بهترین جهان اقلا دعوت کنیم که اونها اقلا 3 سال در تاجیکستان کار کنند. اقلا 3 سال، برای که هر یک کارگردانی که مثلا در تاجیکستان میبیاد کار میکرد، مثلا تئاتر جوانان یک کس میتن، تئاتر لاهوتی یک کس میتن، تئاتر دغره یک کس میتن، تئاتر کوکولوب میتن، البته کانترکت خوب کتی. و اونا نزد هر یک تاش بس 5 بچه آوردمونی بود، 10 اکتور نزدش مونی. اگر بعد از 3 سالی که اون مرد رفت، کارگردان رفت، ما یک مکتبی خیلی عالی جناب میوبیم. اما اینا با امید اون که اینجا یک کار میکنیم ده نمیکنیم برادر، این اون کسب نیست که یک کار کرده شود. خیلی کسب مشکل است، از فیزیکای دیده کسب اکتوری مشکل تر است. نیست در جهان کسبی که از هنری اکتوری مشکل تر باشه. برای این خیلی 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 عاقل بودن در کار، برای خیلی هنری پرقوت داشتن در کار، برای این از مکتب های جهانی آگاه باید باشد آدم. اما ببینید که امروز همه اون چیزی که ما داریم همون مکتبی شخص شده سویتی است که دیگر رنگ و نمود و خاصیتش را گم کرد.
در این زمینه استاد ببینید، مقامات تاجیک برعکس دعوا دارن که فرهنگ تاجیک از جمله تئاتر های تاجیک در سالهای استقلالیت رشد بی سابقه در نخنک میگم چون حرف من نیست پیدا کرده است و گویا همه تئاتر های تاجیکستان تنها پیشروی های زیاد در دست دارن. پس شما با این حرف اعتماد ندارید؟
اینا خب هرچی گفتن میکنن، اقتصادیاتشان هم که در تنزل نیست، مکتب هایشان هم در تنزل نیست. بل از که من با یک کارمندی یک مکتب صحبت کردم، من گفتم من میخوام دخترم مکتبش یکان مکتب بیارم، مکتبی خوب هست در دوشنبه؟ گفت نه اکا، مکتب نیست. مکتب هست، بچه ها میران میبرن، اما مکتب نیست. فهمید؟ تئاتر هست، خلاصه برای در تئاتر مثلا لاتی 20 سال از کسا کار نمیکنه. شما در دوشنبه در یکان جاش دیدید افیشه تئاتر؟ یکان جا دیدید کس در الماتو؟ فقط در الماتو 4 تیکتان کار میکنه، یعنی که آنلاین شما میتونید بلیت زکس کنید 4 تا. وقتی که ما نمایش میبریم هر 4 جا به اعلان میدیم و از اونجا بلیت میخرن. شما در دوشنبه کجا دیدید افیشه؟ نزدیک کدام تئاتر شما افیشه دیدید تایر از اون افیشه های بر دروغ؟ آوره در این گپی اونقدر مشکل نیست اینا، فهمیدم. شما مثلا اگر حاضر یریوان روید، اگر میبینید تمامی کوچه افیش هست، اون تومبه ها با فیستیوال جاز، فیستیوال راک، فیستیوال تئاتر، فیستیوال تئاترای مضافاتی، فیستیوال تئاترای مثلا کافکاس، در یک یریوان ببینید تاشکنده کنید در تاجیکستان کجا هست افیش ها؟ اما کیاسکی گازیت فروشی نداریم برادر. اینا میگن که ما فرهنگ داریم، فرهنگ رشد کرد. نه برادر عزیز، اینا نمیفهمند، برای که هر چی که میکنن سویتکی هستن دروغ میگن. اون مملکت دروغ نیست کرد، این مملکت هم دروغ نیست میکنه برادر عزیز.
استاد ببینید، شما که حالا در خارج تاجیکستان
بله
کارگردانی میکنید، اگر وضعیت تئاتر همون طوری که شما حالا گفتید
بله،
تا یک مدت کوتاه کارگردان های دیگر و هنرمند های دیگر هم تاجیکستان ترک میکنن، پس
اگر حتی ترک هم نکنن، اگر محیط تئاتری طاقت ناپذیر است، وقتی تئاتر ما میروی گویا تو کارپوس دهمی قرابالا میداری، میفهمید؟ اون دیپریسی درونی، اون حالت شکستگی حتما همه بنابودی میبرد. خیلی ناامیدی است، کارگردان ها نیستن، دراماتورگی نیست، کسا کار نمی کنند، تئاتر هیچ کس نمی رد، تئاتر آبرو ندارد، اکتر آبرو ندارد، ابدای آبرو دارن که در تلویزیون نمیدونم شعر میخوانن و سرود میخوانن، دیگر دستگیری با کلی نیست. شما میدونید عجیب، وقتی من در تاشکند آنو نمایش میماندم، من اینقدر رشک میبردم برای که پرابلیم نداشتیم. مثلا من میگم برادر همین چیز لازم است، غم نخورید، میبیارن از خارز، میبیارن از بخارا، میبیارن در تاشکند نباشد از فلانجا میبیارن. من نشنیدم که پول نداریم. آخر اینجا یک تین از هیچ کس گرفتن نمیتونی. آخر کجا میروند این پینسیانیر ها؟ حاضر از بین که رفتن، جوان های میبین که عموماً به تئاتر دخل ندارن. شما میدید 80% تئاتر های تاجیک کار میکنن بچه هایی که تماماً از حاشیه تئاتر بیگانه هن. آخر هرچند که دیپلم دارن، اما دیپلم معنی ندارن، بلکه مکتبی اکتیاری این خیلی مکتبی دیگر است، این تماماً یک هنری دیگر است. از کجا این هنر را میگیرن؟ در تئاترشان، در مکتبشان مثلا فناتیک نباشد که اسپکتاکل بهترین جهان را ببینند، کتابخانه خوب نباشد که روان کتاب خوانند، میدونید؟ نمایشهای رادیویی ندارن که گوش کنند، معلمای نطق که خوب ندارن که نطق درس دهند، آنالیتیکا ندارن. شما میدونید که در تاجیکستان یگان کریتیک تئاتری نیست، یگان رسام تئاتری نیست، گریمر نیست، چراغمانی نیست، کسبی موگوم 10 سال ماکسیموم تئاتر از بین می رود.
ما در استانه جشن سال نوی مسیحی قرار داریم
بله،
و بیشتری از بیننده های ما، خواننده های ما می خواستن همانیات شما رو بشنوند.
هرچند که سال نو است و می خواهیم سخنهای اپتیمیستی گویم، اما اونقدر سخنهای اپتیمیستی ندارم. من می گویم که سال 22 مشکل تر می شود برای همه ما،
نسبت
سال 21 بله مشکل تر می شود. من می خواستم که مردم تاجیک صبر، طاقت، ایمان، وجدان مستحکم کنیم.
با تشکر از برزو عبدالرزاقوف برنامه امشب را به پایان میبریم و یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را در روز آخرین سال 2021 من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دادستانی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه خبر داد که چهارشنبه و رزمکار معروف محاربه های بدون قاعده بعد رانده شدن از مسکو در پایتخت تاجکستان دستگیر شده است. ورزشکار 26 ساله را شب 29 به 30 دکبر با قرار دادگاه از روسیه اخراج کردند. دادستانی ناحیه شاهمنصور چهارشنبه را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و دعوت عمومی برای براه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی متهم کردند، ولی تفصیلاتش دسترس نیست. نزدیکانش میگویند درباره تقدیر او خبر ندارند. در گذشته حرفهای زید و نقیض چهارشنبه درباره تاجیکان و تاجیکستانی ها در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده بود و بعداً برای این عملهای جنجال برانگیزش عذر خواسته بود. چهارشنبه را روز 3 دکبر امسال در روسیه با اتهام حرکت خطرناک با ماشین در داخل نقب یا تونل لفورتوو در مسکو دستگیر کردند و به جوابگری ماموری کشیدند. چهارشنبه زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان است و از سال 2016 با محاربه های بدون قاعده مشغول بوده، 4 بار پیروز شده است. رهبران آمریکا و روسیه شب 3 دکبر صحبت تلفنی انجام دادند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت است که در صورت شدت یافتن تنش بر سر اوکراین علیه روسیه تحریم های گسترده جاری خواهند کرد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه نیز هشدار داد است که تحریم های ضد کرملین به روابط با ایالات متحده لطمه جدی خواهد زد. مقام های آمریکایی میگویند که این تماس با درخواست پوتین انجام شد و مدت 50 دقیقه ادامه داشت. این تماس در حالی انجام شده است که تنش در مرز روسیه و اوکراین بالا گرفته است. جابجاکنی ده ها هزار نیروی روسیه در مرزهای شمال و شرق و جنوب اوکراین در 2 ماه گذشته باعث افزایش نگرانی آمریکا و کشورهای غربی شده است. روسیه در سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را به خاک خود وارد کرده، در حال حاضر از جدای طلبان اوکراینی در شرق آن کشور پشتیبانی میکند. مسکو هر گونه برنامه‌ریزی را برای حمله به اوکراین رد نموده است و میگوید که این حق را دارد که نیروهای خود را در خاک خودش هر طوری که دوست دارد جابجا کند. سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از بازداشت نمایندهش در شهر استانبول ترکیه خبر داد. این گروه مخالفی حکومت با پخش خبرنامه میگوید روز 3 دکبر کارمندان انتظامی ترکیه با لباس شهروندی به محل زیست نسیم شریپوف رفته او را با خود بردند. در اطلاعیه گروه 24 آمده سبب بازداشت و به چی گمانبر بودن نسیم شریپوف معلوم نیست. مسئولان سازمان در خارج تخمین زدند که بازداشت با درخواست مقامات تاجیکستان صورت گرفته است. به گفته نمایندگان گروه 24 نسیم شریپوف از سال 2015 در ترکیه است و به صاحبکاری مشغول است. مقامات ترکیه باری دوم است که نسیم شریپوف را بازداشت میکنند. او سال 2018 همراه با سهراب ظفر رهبری گروه 24 در استانبول بازداشت شده، اما دیرتر آزاد گردیده بود. نمایندگان گروه 24 میگویند که شریپوف در ترکیه مقامی پناهنده سیاسی دارد. روسیه روز 3 دکبر نام 2 کارمندی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را به فهرست اجنتهای خارجی در آن کشور داخل کرد. جیمی فلای پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی تصمیم مقامات روسیه را محکوم نمود. به قول او تاکنون 18 شهروند روسیه که برای رادیوی آزادی کار میکنند به این رویخط وارد کرده شدند، ولی او افزود چون این رفتار ما را از تهیه مواد برای مخاطبان در روسیه باز نمی‌دارد. قانون بحث برانگیز اجنت های خارجی در روسیه سال 2012 قبول شده، بیشتر به ضد منتقدان و رسانه های آزاد استفاده می شود. به این رویخط تاکنون طرح‌های مستقل تحقیقاتی از قبیل اینسایدر، مدوزا، تلویزیون داشت و بلینکت نیز شامل کرده شدند. اسرائیل سازشنامه را درباره به مبلغ بیش از 3 میلیارد دلار خریدن هواپیماهای نظامی از آمریکا امضا کرد. وزارت مدافع اسرائیل روز 31 دکبر از امضای توافقنامه میان 2 کشور خبر داد. خرید 12 چرخبال نوی CH-53K و 2 بوئینگ KC-46 از ایالات متحده شامل این توافقنامه می شود. انتظار می رود روند انتقال چرخبال‌ها به اسرائیل در سال 2026 و بوئینگ ها که برای رساندن سوزیشواری استفاده می شوند در سال 2025 آغاز شود. رسانه های اسرائیل شرح دادند که بوئینگ ها برای پیشبرد ماموریت ها بر ضد تأسیسات هسته ای ایران مهم خواهند بود. اسرائیل در گذشته هشدار داده است که اگر ایران سلاحی هسته ای سازد بر اهداف در آن کشور حمله نظامی خواهد کرد. ایران گفته است که برنامه هسته‌ایش هدف‌های صلح‌آمیز دارند. و آمریکا روز پنجشنبه از پرتاب موشک نو از طرف ایران ابراز نگرانی کرد. مقامات ایالات متحده گفتند در چنین فعالیت‌ها از تکنیکی استفاده می‌شود که به رشد برنامه موشک‌های بالستیکی این کشور بیشتر یاری می‌کند. پس از آن که ایران گفت یک موشک دارای 3 ماهواره را به فضا پرتاب کرد، یک سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت واشنگتن از انکشاف ابزارهای پرتابی ایران نگران است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با مصاحبه اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان که پس از سکوت 4 ماهه تفصیلات گریز خود و همراهانش را از کابل نقل کرد در دوشنبه پاسخ دادند. او در صحبت با بی بی سی گفت تا زمان پرواز چرخبال نمیدانست که کابل را ترک میکند. محمد ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان 31 دکمبر آقای غنی را به دروغ پراکنی متهم کرد و خواهان محاکمه بین المللی اش شد. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. اشرف غنی روز 3 دکمبر در صحبت با بی بی سی گفت وقتی کابل سقوط کرد نمیدانست به کجا می رود، اما پس از پرواز چرخبال ها فهمید که در حال ترک افغانستان است. اشرف غنی افزود
همه ما با این درک گویا حوصله‌مندی جامعه جهانی ادامه خواهد داشت یک اشتباه بزرگ را مرتکب شدیم. درس آموخته شده این است که ما ضرورت داریم که برای رسیدن به مصالحه ملی، خودمختاری و پاسخگویی به یکدیگر در یک مسیر قرار گیریم تا بتوانیم دوباره با هم زندگی کنیم.
وی همچنین گفت از حمدالله محب مشاور امنیت ملی و فرماندهی گارد ویژه محافظت پرزیدنت به او گفتند ارتش پراکنده شده و اگر برای ماندن در کابل پای فشاری کند همه کشته می شود. اشرف غنی می گوید حمدالله محب بسیار ترسیده بود و با او بیشتر از 2 دقیقه وقت نداد. ولی محمد ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه روز 31 دکمبر اشرف غنی و مشاور امنیت ملیش حمدالله محب را با آن متهم کرد که ارتش را به طالبان تسلیم کردند. غنی در صحبتش گفته است که همه چیز ناگهانی رخ داد. در صفحه فیسبوکی اشرف غنی جزئیات کامل مصاحبه او با بی بی سی نشر شد. او گفته است به خاطر پیشگیری از ویران شدن کابل مجبور شد افغانستان را ترک کند، چون احتمال می‌رفت در نتیجه جنگ بین 2 گروه مختلف طالبان شهر 5 میلیون نفره کابل به خاک یکسان شود. ولی سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه این گفته های اشرف غنی را رد کرده گفت در 7 سال رهبری اشرف غنی 65,000 نیروی نظامی افغانستان کشته شدند. اشرف غنی سبب سقوط نظام افغانستان را اعتماد به خارجیان نامیده است. غنی همچنین در مصاحبه گفت حکومت افغانستان به طور کامل از روند صلح افغانستان و مذاکرات آمریکا و طالبان کنار گذاشته شد. پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی به رادیوی آزادی گفته بود حضور نداشتن دولت پیشین افغانستان در توافقنامه دوحه که بین طالبان و آمریکا حاصل شد باعث سقوط حکومت این کشور گشته است. اما مقامات ایالات متحده و از متفقان اصلی حکومت پیشین افغانستان مدیریت نادرست اشرف غنی را عامل سقوط این کشور دانستند. آنتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفته بود اشرف غنی با او اطمینان داده بود که افغانستان را ترک نمی کند و رفتن او فرصت تشکیل یک دولت فراگیر را از بین برد. مصاحبه نخستین رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از 4 ماه سکوت او و سقوط کابل تا این دم واکنش های را به میان آورده است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان گفت اگر اشرف غنی واقعا از ماندن در کابل و کشته شدن می ترسید، با باید از واشنگتن یاری میخواست. امرالله صالح معاون اول پیشین اشرف غنی در صفحه فیسبوکیش احتمال در واکنش به این مصاحبه رئیس جمهور پیشین افغانستان نوشت بزرگ نمایی دشمن و مصاحبه های حسرت آمیز راه حل نیست. طالبان روز 15 آگوست اکثر منطقه های افغانستان از جمله شهر کابل را به دست گرفتند، ولی با گذشت 4 ماه هیچ کشوری آنها را به حیث حاکم نوی افغانستان به رسمیت نشناخته است. کشورهای خارجی رعایت جدی حقوق انسان به خصوص زنان و دختران، آزادی مطبوعات و مردم سالاری را از شرطهای اصلی پذیرفتن طالبان میدانند. طالبان هرچند میگویند در مقایسه با حاکمیت پیشینشان در دهه 90 نرمتر و آزادتر شدند، ولی به نظر میرسد هنوز نتوانستند اعتماد را به دست بیارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تا جشن سال نو میلادی در تاجیکستان یک روز دیگر باقی مانده است و تاجران میگویند برعکس سالهای پیش حالا در آستانه این جشن خریداران محصولاتشان زیاد نیست. حضور کمرنگ ساکنان را مسئولان بازارها با تشکیل یارمارکه و فراوانی محصولات، ولی اقتصادانها با کاهش درآمد و توانایی خریداری مردم رب میدهند. سوراب نظروف به تجارت آرد و روغن مشغول است. او روز 30 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت محصولات را با نرخ نسبتا ارزان پیشنهاد نمودند، ولی نمیدانند چرا مشتری کم است.
خریداران ساکنان با سال پیشتر خیلی کمتر شده ای محصد و دام کمتر ای هر وقتی وقت زمان دار دیگه او چیره دو در بزرگ در زن همیشی نقه نو بلند باز خیلی پست ای نه اما به چیره دیوتر افتیست ای.
با نزدیک شدن جشن سال نو میلادی به خاطر جلوگیری از افزایش نرخ‌ها در نزد بعضی بازارهای پایتخت یارمارکه فروش محصولات نیاز اولیه تشکیل شده است. نصرت الله رحمت‌شایف مدیر شعبه سودا و ذخیره بازار سخاوت دوشنبه 30 دکبر به رادیو آزادی گفت نرخ محصولات در یارمارکه نسبت به دیگر جای‌ها تا 25% ارزان است.
امروز در بازارهای تمام شهر نرخ‌ها آرام هستند، نرخ‌ها بالا نرفتند، نرخ‌ها پست هستند. با خاطر که با قرار شهر دوشنبه امروز از روز 20 در نزد همه بازارهای شهر دوشنبه یارمارکه محصولات نیاز اولیه تشکیل کرده شده است.
روز 30 دکبر قیمت 1 کیلو گوشت 55 سومانی، 1 لیتر روغن 21، شکر 8 سومانی و 30 درم، برنج 8 سومانی و 50 درم، آرد 255 سومانی در یارمارکه محصولات نیاز اولیه بازار سخاوت نرخ گذاری شده است. ساکنان میگویند ارزانی نرخ‌ها را احساس نکردند و افزایش نرخ محصولات نه تنها در استانه جشن سال نو بلکه همروزه آنها را نگران کرده است. سفرگل بازار و ساکن شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت توانی خریداری نه همه محصولات نیاز اولیه را دارد.
کمتر بالا رفته ایستاده است، بسیار نرخ دسترس کنند و صاحب کارو بسیار گفته می شود که همیش روغن شکر بسیار کمتر نرخ دسترس کنند.
در پی شکایت از گرانی نرخ ها تاجران تاکید می کنند که چنین روند از آنها وابستگی زیاد ندارد و گاه به خرب شوی سامانی را در برابر دلار مثال می آورند. آژانسی آماری تاجیکستان سطح تورم در بخش استعمالی کشور را در 11 ماه سال روان 7.5% نشان داده است. در گزارش گفته می شود که در این مدت نرخ محصولات خوراکبری 6.6% بالا رفته است. از جمله محصولات نونی 4%، گوشت بیش از 16%، سبزیجات زیاده از 14% و روغن 21.4% گران شده است. هرچند نمایندگان بازارها از افزایش محصولات و ارزانی نرخ‌ها صحبت می‌کنند، اقتصاددان فضیلجان فتولایف بر این باور است که در یک سال اخیر درآمد اولی و توانی خریداریشان کم شده است.
در تجربه ما دیده استیم که امکانیت خریداری اکثریت مردم تاجیکستان علاوه خصوص بخش اجتماعی یعنی که دکتران، معلمان، کارخدمتچیان دولتی نهایت ضعیف شده است.
بعضی از ساکنان گفتند پاندمیای کووید 19 درآمد را کم و مشکل آنها را برای خریدن محصولات بیشتر کرده است. ایده دیگر تاکید کردند که با وجود گرانی نرخ‌ها و وجود دیگر مشکلی ها در دوره پاندمی تلاش میکنند با آراستن دسترخوان خاکسارانه در دایره خانواده سال نو را جشن بگیرند.
Oh,
سال 2021 در تاجیکستان با زندانی شدن مهمراد دینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات آغاز یافت. دادگاهی ناحیه رودکی اورا که حکومت را سخت تنقید میکرد روز 28 میانور به او باشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار دانست و به 14 سال زندان محکوم کرد. خودش میگوید بیگناه است و برای دیگر اندیشیش از او نقار گرفتند. جزئیات را در این باره از متحیری سفر بشنوید. دو ماه بعد و روز 23 مارت در تاجیکستان معرکه سراسری واکسین زنی به ضد بیماری کووید 19 آغاز یافت. در مرحله اول تقریبا 200 هزار واکسین شرکت استرازنکا را طبیبان، پرستاران و دیگر کارمندان مؤسسه طبی و افراد آسیب پذیر گرفتند. تا آخر سال به گفته مقامات تقریبا 48% اهالی تاجیکستان دو وایه حتمی واکسین را گرفتند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ماه اپریل یکی از حادثه های تیره سال 2021 شد که رابطه های دو طرف را بسیار سرد کرد. در جنگی که برای آب و زمین در مرز ناحیه اسفره و ولایت بادکند قرقیزستان در روز 28 اپریل سر زد و دو روز ادامه کرد، از هر دو طرف 50 نفر کشته شدند و 80 کسی دیگر زخم برداشتند. ماهی می رحمت الله ظاهرف رئیس حزب سوسیال دموکرات بعد از 2 ساله رهبری از مقام رئیس حزب رفت و سببش را به رادیو آزادی چنین شرح داد:
از بس که حکم مهلتش تموم شد انتخاب من، دویومش اون که من در حقیقت درود دراز رئیس بودم، اینش هم به حساب گرفتن در کار. این اکنون در حزب سیاسی یک سیموی نو پیدا شدنش در کار.
اما صاحب نظران و تعدادی از اعضای حزب به گفته رحمت الله ظاهروف باور نکردند و گفتند ممکن است که حکومت برای مطع کردن این حزب مخالف به خود رحمت الله ظاهروف را به استعفا مجبور کرده باشد. دادگاه ناحیه سینا ایزدمان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. از بس که ایزدمان عملکردهای حکومت تاجیکستان را بسیار تنقید میکرد، حکم او را دارای انگیزه های سیاسی و یک نوع نقار گرفتن از ایزدمان میشمارند. خودش هم گفته است که گناه نکرده است. اعتراض در شهر خاروق مرکزی ولایت بدخشان یکی دیگر از حادثه های مهم سال 2021 شد. تظاهرات بیشتر از 1000 نفری در خاروق روز 25 نوامبر و پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف یک ساکن ولایت هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را با جنایت های سنگین و مثل گروگانگیری متهم کردند. تظاهرگران می گفتند عمل کردی مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در افغانستان که بعد آمدن طالبان به قدرت احوال اقتصادی کشور بدتر گشت، مردم زیاد و به خصوص زنان تنها محتاج یک بردن نان شدند. تفصیلات را از من براد یوسفی میشنوید. برعکس مؤسسه های دولتی، حالا در بازارهای افغانستان زنان را بیشتر میبینید که نه برای کار بلکه برای فروختن چیز و چاره خانه اشان آمدند تا لقمه نان برای فرزندانشان داشته باشند. در بازار مزار شریف، شهر در نزدیکی مرز با تاجیکستان، ده ها زن برای پیدا کردن لقمه نان جمع شدند. تعداد زنان در اینجا بعد از آمدن طالبان به قدرت و تباه گشتن احوال اقتصادی افغانستان زیادتر شد. بعضی ها نه جای کار دارند و نه منبع درآمد، از این رو آن چیزی که در خانه دارند می فروشند. امینه شفی، مدیری سابق مکتب در بازار مزار شریف، میگوید چیزهای خانه را فروختم، خلاص کردم، حالا کهنه و نو را آوردم، فروختنیش هستم. طالبان اکثری زنان افغان را از حق تحصیل و کار محروم کردند و اکثریت در داخل خانه و پشت در ماندند. بیشتر از دیگران هم طعم تلخ احوال بد اقتصادی افغانستان را میچشند. فریبا اکبریار، حامی حقوق زنان، وضعیت زنها را خیلی تأسف بار خواند. مایوسی به اوج خود رسیده است و زنها کدام امید ندارند، کدام باوری ندارند تا دیگر باره به مبارزه ایستاد شوند و دیگر باره حرکت کنند. با آنکه حرکت های خودجوش زنان ادامه دارد ولی متاسفانه دستاورده نداشتند، میگوید او. منظوری فریبا اکبریار تظاهرات زنان افغان است که در شهرهای گوناگون افغانستان به کوچه ها میریزند و از طالبان میخواهند حق کار و تحصیل به آنها را برگردانند. بازار رابعه بلخی در مزار شریف مخصوص برای زنان است. پاندمیای کرونا ویروس کارش را سست کرده بود، اما با آمدن طالبان به قدرت یک بار خالی شد. حبیبه امینی کارگزاری بازار روبیه بلخی گفت پیش از کرونا کاری بازار خوب بود. دکاندارها هم می آمدند، با یک علاقمندی دکانشون رو آغاز میکردند، بعد از او کمتر شده رفت. بعد از اینکه این تحولات آمد کار کمرنگتر شد. سازمان ملل میگوید که افغانستان در روبروی یک فلاکت بشری قرار دارد و با نزدیک آمدن زمستان احوال مردم بخصوص زنان بدتر می شود. در صورتی که اگر مرد و زن نفقه آیله را بر دوش دارد، پس 50-50 است و زنان زیاد احساس مسئولیت نمی کنند. بیشتر سبکتر و راحتتر هستند. در صورتی که اگر این مسئولیت 100% بر دوش زنان می افتد، وضعیت خیلی رقابت‌بار است و مادر چی قسم سعی کند که فرزندانش از گرسنگی جان ندهند، گفت فریبا اکبریار، حامی حقوق زنان. اما در اینجا در بازار مزار شریف امینه شفی ناامید و نگران است و تمام امیدش را از آینده خود در افغانستان از دست داده است. امید ما از اینجا خلاص است. هیچ امیدی نداریم که اینجا درست شود. فقط برای یک لقمانان استوده ایم که زمستان براید فرار کنیم. بیرویم از اینجا.
مقامات ایرکوتسک روسیه مهاجری تاجیکی را که در آتش سوزی ماه نویبر در دهه زلر این ولایت 50% بدنش سوخت بازداشت کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. محمد تایی رشورف مهاجری 25 ساله تاجیک را به قصد کشتار متهم میکنند و گویا با همراهانش روزی 12 نویبر به چند ساکن محلی تهدید کرده است. نزدیکان و مهاجران این اتهام را بافته میدانند و میگویند برعکس او و سه همراهش جبر دیدند. شب 12 نویبر به گفته مقامات تاجیک وگانی زیستی محمد تایی رشورف و 6 تن از همراهانش از جانب ساکنان محلی آتش زده شد. 2 تن از همراهان او نسیم جان سید علی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله آن شب هلاک شدند. مقامات 3 تن از همراهان دیگری او قرمانمت صادقوف، دلیر حسنوف و جمعبای اسکندروف را به گمان قصد کشتار و اوبوشی بازداشت کردند. محمد تایی رشورف که 50% بدنش آن شب سوخت در بیمارخانه بستری بود، ولی روزی 24 دکبر دادگاه ایرکوتسک قرار کرد او را به بازداشتگاه انتقال دهند. یک منبع آگاه از پرونده روزی 27 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات او را نیز به قصد کشتار عیبدار دانستند. به گفته او گویا محمد طاهر با سه همراهانش به ساکنان محلی تهدید کردند. این منبع که نخواست نامش ذکر شود گفت مقامات به جز شاهد ساکنان روستبار محلی هیچ دلیل پیشنهاد نکردند. مقامات روسیه این حادثه را شرح ندادند. شاهدان به رادیو آزادی نقل کردند که روزی 12 نوامبر مهاجران با چند ساکن محلی در نزد یک مغازه جنجال شدند، ولی این جنجال زود آرام شد. با گفته آنها غیر انتظار شبانه ساکنان محلی به وگان زیست مهاجران حمله کرده آن را آتش زدند. از جانب ساکنان محلی تنها نسبت به یک نفر عیب اعلان شده است، ولی مقامات 4 مهاجر را بازداشت کردند. نزدیکان و مقامات تاجیک نگران هستند و این موضوع در سطح وزارت‌های کارهای خارجی دو کشور بررسی شد. سفارت تاجیکستان نیز یک هیئت را برای پیگیری این موضوع به ایرکوتسک فرستاده بود، ولی ظاهرا چیزی تغییر نیافته است. یک مهاجر که روز جمعه در مرافعه حضور داشته است گفت هنوز زخم‌های بدنی محمد طاهر اشرف صحت نشده است. علیشر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک در صحبت با رادیو آزادی گفت سفارت تاجیکستان به همه بازداشت شده‌ها ادوکات کیرو کرده است و آنها فعالانه از حق مهاجران حمایت دارند. موضوع مرگ مهاجران و بازداشت آنها واکنش مقامات تاجیک را به بار آورد. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با همتای روسش سرگئی لاوروف در این موضوع صحبت کرد و خواهش تحقیق عادلانه این موضوع را نمود. مقامات تاجیک بر این باورند که 4 مهاجر بازداشت شده گناه ندارند. مقامات روسیه هنوز حادثه را شرح ندادند. سال گذشته تابوتی 300 شهروند کشور را از روسیه به وطن آوردند. در گذشته هر سال از 600 تا 800 و بیشتر از آن تابوتی مهاجران را می آوردند. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف گفته می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پزشکان ایرانی و روس سطح حرفه‌ای فعالیت پزشکان پیوندساز عضو بدن در تاجیکستان را عالی ارزیابی کرده، گفتند که برای ساکنان این کشور نیازی برای انجام چنین عمل در خارج تاجیکستان وجود ندارد. آنها گفتند که الان در تاجیکستان در یک سال حدود 150 عمل پیوندسازی عضو انجام می‌یابد که نشانداد خیلی بلند در مقایسه با کشورهای پیشرفته نیز دانسته می‌شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. برخی از این پزشکان از آن اظهار تعجب کردند، در حالی که سطح عمومی تندرستی در تاجیکستان چندان پیشرفته نیست، اما بخش پیوندسازی عضوها توسعه یافته است. ضمناً اخیراً پرزیدنت امامعلی رحمان نیز ضمن ارائه پیام خویش به پارلمان تاجیکستان از وضع تندرستی و معارف کشور شدیداً انتقاد کرده بود. یک گروه 10 نفری طبیبان پیوندگری عضوها از روسیه و ایران طول یک تا اخیر فعالیت پزشکان پیوندساز عضوها در تاجیکستان را ارزیابی کردند. یان مویسوک مدیر شعبه پیوندسازی پژوهشگاه کلینیکی ولایت مسکوی روسیه میگوید که سطح حرفه‌ای پزشکان تاجیک به طور تعجب‌آور حرفه‌ای بود.
وقتی که من در ابتدا اوید به شماره جراحی‌هایی که در این مرکز اجرا میکنند شنیدم و بعداً با چشمان خودم دیدم، هرچند من داور نیستم، ولی با نظر داشت سطح کارشان این مرکزی است که نه در سطح میانه بلکه در سطح عالی بین المللی کار میکنند.
اقدام ارزیابی فعالیت پزشکان پیوندساز عضوهای انسان در تاجیکستان از سوی خود طبیبان خارجی گرفته شده است. به اعتقاد آنها ساکنان تاجیکستان به ارزیابی پزشکان داخلی چندان اعتماد نمیکنند و همچنان به متخصصان خارجی برای حل مشکل خود مراجعه میکنند. سید محمود اسماعیل زاده رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافتهای انسان در تاجیکستان میگوید که چنین پیشنهاد همتایان خارجی خود را به خوشحالی پذیرفتند.
به اشتراک مهمان ها و در نزد مهمان ها عملی گرفتن گرده از دونور زنده با اصول لاپاراسکوپی را گذراندیم بدون دستکی. اینم خیلی خوب گذشت، خیلی خشنگ گذشت، اونها احسن گفتند.
تا زمان تاسیس مرکز پیوندسازی عضوهای بدن انسان در تاجیکستان، ساکنان کشور معمولاً برای انجام چنین عمل به پزشکان روسیه یا ایران مراجعه میکردند. سامان نیک اقبالیان جراح مرکز پیوندسازی عضوهای انسان در شهر شیراز ایران میگوید که ارزیابی فعالیت حرفه‌ای پزشکان تاجیک او را متقاعد ساخته است